بسم الله الرحمن الرحیم. حسن کار همینه که در کنار همدیگه زبان همدیگه میشیم. یعنی این نکته مهمیه که من نمیخوام یه چیزی بگم که به شما بیاموزم، اما میتونم که در نسبت با شما گفته همگانی را با همدیگه یه جوری به میان بیاریم. محور صحبت من هنوز اون بابی است که در رابطه با همون بحثی بود راجع به زن زینب و زن غزه. الان همین که متوجه در تیتر بحث دونم بود در رابطه با این دو صحبت حضرت آقا که فتحش یا شروعش با تذکر به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، هنوز اینجا هستم که آیا باید به نهایت ها فکر کرد یا نه. این را حالا آروم آروم داشته باشیم، اگه انشاءالله فرصت شد اینم بتونیم روشن کنیم که چرا ما وقتی میخوایم تاریخمون رو بفهمیم با کی باید بفهمیم. چرا مثلا ما ادعامون اینه که صدر اسلام تاریخ اسلام را میشه با حضرت زهرا سلام الله علیها فهمید؟ اگه بگم با امیرالمومنین علیه السلام راحت با ما همراهی میکنن، اما اگه بگم نه، اولا تاریخ را باید با کی فهمید؟ این که تر تاریخی را با شخصیتاش باید بفهمیم یه بابی از تفکره که روش فکر کنیم. بعد ما میخواییم بگیم که صدر اسلام رو که آغاز تاریخ آخر الزمانیست رو میخواییم ببینیم چقدر با حضرت زهرا سلام الله علیها میشه فهمید. من دوباره این روایتی رو که جدی مبناز فکر کنیم روش رو تکرار میکنم و حرفم رو میزنم. دارین دیگه روایت، حالا این تکش روایت از مال حضرت صادق است که میگن بالا منبر پیامبر رفتن فرمودن یا معشر المسلمین انی انما بعثت انا و ساعه که هاتین. خیلی روش بمونید جدی، پیغمبر چیا میخوان در میون بگذارن که میگن ای مسلمان حواستون باشید من و قیامت مثل کسب باید میفرمان ثم زم سبابتین این سبابه را این دوتا انگشت سبابه را میگن این دوتا انگشت را کنار هم گذاشتن و گفتند که من و قیامت مثل این دوتا هستیم. زیاد بلدید اما خیلی فکر کنیم چرا اینا باب شوا کردن. جز اینه که یعنی در نهایتی که این دنیا میتونه درش حاضر باشه با اسلام حاضر است، یعنی بعدش دینی دیگه نیست رو چطوری معنا میکنیم؟ همینطور دینی دیگه نیست یا تمام اون چه که برای تمام بشر میتونسته به صحنه بیاد رو حضرت میفرماد من آوردم؟ یعنی این نهایی ترین حضور که در نهایی ترین زمان صورت میگیره، خب فرمودن با اسلام صورت میگیره، فرمودن من اینجا به معنای پیامبر و خاتم الرسول. من فکر میکنم رو این خیلی میشه فکر کرد. به اصطلاح میگن مبنای تفکر میتونه باشه که پس رو این فکر کنیم که عجب ما با اسلام باید به یه نهایتی فکر کنیم. پس هر جا به نهایتی فکر نمی کنیم در اسلام نیستیم. میشه مسیحی باشیم، مثلا ما تو اسلام داریم که فلان گروه مجوس امتن، ما نمی فهمیدیم اینا را، مجوس هم نفیه نمی کنند. یعنی اینا پس مگه مسلمان نیستن؟ نه، در تاریخ دیگه ای زندگی می کنند. چرا اینا مجوس امت شدن؟ یعنی نتونستن در اون نهایتی که باید درش حاضر بشن حاضر بشن. باز دوباره فکر کنین، اسلام به معنای این که دیگه بعدش قیامت هست، دیگه این نهایت حضور رو باید درش جستجو کنیم، پس هر جا در اسلام به اون نهایت فکر نمی کنیم یا اون نهایت مد نظرمون نیست، هنوز در اسلام نیستیم. بنانیست کافر باشیم که نه، یهودی امتی، مسیحی امتی. این چی تو میشه که اصرار پیامبر اینه که برای نهایت ها فکر کنیم؟ اگه این حل بشه برامون خیلی خوبه. اگه این را روش بمونین، حالا من هم طور یاد داشتی بعدیم همینه که چرا حضرت زهرا در مورد سقیفه نتونستن بپذیرن. ببینید سقیفه که با این دید نگاه کنید که آدم های بدی نیستن، که یاران پیامبرن، بالاخره اصحاب پیامبرن، چطور میشه که حضرت نمیتونن بپذیرن که این جریان بیاد وسط؟ اصلا بحث سیاست به معنی عرف یا حاکمیت نیست. اگر بپذیریم یه نهایتی باید به صحنه بیاد، خب با سقیفه به صحنه نمیاد، یعنی با این اصحابی پیامبر به صحنه نمیاد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که حضرت متوجهن اون نهایتی که باید به صحنه بیاد رو نباید که در مقابلش ما سکوت کنیم و خبر ندیم ازش. داریم در واقع اصطلاحا هنوز دوباره چهار هم نگاه هرمنوتیکی که میگیم را واقعا جدی بگیرید. یعنی ما از این پدیده‌ای که پیش اومد به عنوان اعتراض و به تعبیر خیلی خوب حضرت آقا این تبیین، چی پیش چی گفته شد؟ میگن نگاه هرمنوتیکی یعنی اون نگفته ها را ببینید و اون ننوشته ها را ببینید. چی در این صحنه است که حضرت اعتراض خودشون رو میکنن به معنای این که این نه، میخوایم این بابا باز کنیم. اون چه که باید پیش بیاد در نهایت با اون چه که پیش اومد در حجاب میره. ببینید شما خودتون انقلاب اسلامی هم مثال میزنید، میگه انقلاب اسلامی به آرماناش رسیده است ابدا، اما یه وقت اسم میگم آقا ادامه امام رهبریه که انقلابا میفهمه. یعنی همین که میگیم این رهبری انقلابا میفهمد و میگه پدیده حضرت امام یکی از عجایب تاریخ بود و این حضور پیچ تاریخ بود، میفهمیم نه، این همون حضور امام است با این نحوه بودن. خب اینجا شما جا نمیخورید که عجب پس اون افق گم شد. میگوید که نه، افق هنوز مد نظر است ولی هنوز نه. این هنوز نه ما قصه امید توشه، ولی سقیفه و جریانی که پیش اومد جریانیست که اسلام را از اون وجه نهاییش به حجاب میبرد. همه حرفم اینجاست که این سخن زهرای مرضیه، این اعتراضی که باید به گوش همه برسد و به یه زبان بی زبانی تعبیر را خیلی حساب شده آقا میفرماید، دارید یه چیزی میگید، یه چیزی میگید، و اگر که شما نتونید با نگاه هرمنوتیکی نگاه کنید، میبینید که در این تاریخ نیستید. یعنی نتونستید با حضور زهرا سلام الله علیها تاریخ خودتون را بیابید. نگاه هرمنوتیکی یعنی اون تاریخ رو برای امروز خودتون حاضر کنید. و اینجاست که دوباره عجیبه، بلدی دیگه میگن همیشه بعضی وقتا تاریخ در زمان خودش درست دیده نمیشه، نمونه سادش کربلا رو شما در ذهنتون دارین دیگه. من یه حاشیه همطور نوشتم و همطور نوشتم، نمیخوام هم بخونم، نوشتم که فاطمه سلام الله علیها هنوز درک نشده چه نحوه حضوری را با شخصیت خودشان مد نظر انسان آخر الزمان آوردن. همطور برای خودم این سوال هست که چطوری باید زهرا سلام الله علیها را ببینیم که خودشون را در اون شخصیت تاریخیشون، برای اینکه ما بفهمیم در چه تاریخی هستیم. حالا تکرار حرفا به طور نیست داشته باشید. اینجاست که آره، اولین حرفم اینه، اگر متوجه باشید که یک، اسلام نهایت نهایت هاست، دو، متوجه باشین که سقیفه عملا در اونجا نیست، اصلا بحث بی دینی یا با دینی نیست، نه، این حضور آن نتیجه و آن نهایت رو به پیش نمیاره. پس این قصه، این اعتراض و این تبیین، قصه اینه که شما اون نهایتی که باید مد نظرتون قرار دهید را با حضرت زهرا باید فکر کنید. حاشیهش خب نوشتیم دیگه، من همینو مثلا میگیم که و آنچه میباید باشد تا ادامه یابد غیر از آن چیزیست که با سقیفه پیش آمده که جریانیست بی آینده. رو این خیلی بمونی، یعنی همین میخوان که نمازشونه بخونن، روزشونه بگیرن و زندگی کنن. این محال است انسان در آخر الزمان باشد و به یه افق نهایی نظر نکند و امکان داشته باشد که آخر الزمانی باشد. آخر الزمانی نیست دیگه، وقت بلدین دیگه که فی آخر الزمان اقوامی هستن که متعمق هستن، اینها میفهمن سوره قل هو الله احد، میفهمن شش آیه اول سوره حدید. این دوباره تکرار میکنم عرضم را، که اگر که شما به یه آینده بسیار دور نهایی نتونید فکر کنید، حتما در اسلام حاضر نیستید. بحث تکفیر بازی نیست که یکی را کافر کنیم یکی را مسلمون، بحث اینه که آیا رسیدین به این که دو تا نکته، اسلام بعدش قیامت هست یعنی چی؟ یعنی دیگه در نهایت نهایت هاست. ثانیاً رسیدیم به این که اگر اسلام مال انسانی است که ما هستیم، یعنی ما انسانهایی که بعد از اسلام اومدیم، ما انسانهای آخر الزمانی هستیم. خب اگر مال ماست، ما در اون نهایت حضور خودمون مد نظر خودمون هستیم. خب اگه این نباشد یعنی بی آیندگی، که بی آیندگی که شاخادم ندارد، حالا عرایزی خواهم داشت، اما این مقدمه رو داشته باشید. وقت حالا اینجا این بد نیست رو این فکر کنید که پس در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها جبهه درست کردند. فرق میکنید با این که خیلی فرق میکنید با این حرفایی که عرفی میزنیم و سطح بحثا میاریم، یه جبهه عجیبی درست کردند که حالا یه کلمه شما خیلی خوب الحمدلله متذکرین که خب این مزار پنهان حضرت که هزار گفتگو درش هست، این یکشه میفهمیم که آخه چی تو میشه، چه پیشنهادیست که این جبهه، یکی از خصوصیاتش اینست که خب مزار مقدس حضرت پنهان است. این آیا حکایت یک حضور تاریخی است که حتما بلدین دیگه که گفتن حضرت مفصل است این بحث، اصلا این جریانی که گاهی مهاجه شده است با یه عده‌ای که گفتن آقا فقط برو بگو قبر دختر پیامبر کجاست، نمیخوام اصلا واردش بشم، اما یارو تمام هرچه داشت ریخ به هم که خب راستی چرا. و حالا دیگه اینا را حیفه وقتمونا تو مسئله جزئی بگیریم، اما خدا دون بخ بذارید که چطور میشه این روایت که حضرت آقا خوندن از اهل سنت، خب همون دیدیم این روایت شماست. آخرش در هر دو حال بحث این که حضرت فنای در اراده الهی هستند رو که همه قبول دارن، شیعه و سنی نداره. خب پس چی میشه که یه مرتبه این خانم یه مرتبه، آخه کی تا حالا معمول بوده از این چیزا که قبری پنهان بشه بعد این خود شخص پیشنهاد کنه که این قبر من، مزار من باید پنهان باشه؟ اینا را نمونه بیارید تا به این مسئله برسیم. دیگه اینا که نمیشه بگم ما ساختیم، که گاهی متاسفانه عکسش میشه، ما عظمت‌های خودمون رو نمیبینیم و بعد مسائل فرعی را میخواییم باهاش زندگی دینی خودمون رو بکنیم. نه، دوباره حرفم برمیگرده به اون که کلمه اول، که ما در اسلام به عنوان آغاز یک تاریخ ما چطوری اسلام رو ببینیم، با کی ببینیم، با کی ببینیم. ما با امیرالمومنین به لطف الهی بعض قسمت ها را خیلی خوب میبینیم، ولی به نظرم با زهرای مرضیه سلام الله علیها هم بعضی قسمت ها دیگه شو باید ببینیم. معلومه که هر کدوم اینا یه نحوهی به هم دیگه نور میدن تا ما بتونیم در این عالم حاضر باشیم. خب حالا اگه این یه مقدار روشن شد که پس حضرت زهرا یه جبهه درست کردن، تو این جبهه حالا امیرالمومنین در این جبهه تفسیر میشن. یخت دقت بفرمایید، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام را تو این جبهه که هر کس میدونه، هیچ کس منکر نیست که خب در دل حضور تبیینی و اعتراضی حضرت زهرا در نسبت با امیرالمومنین قضیه بود است دیگه، که بحث اینه که زهرا دارن میگن آقا این جریان اگه با سیر امیرالمومنین جلو نره نمیتونید به اون نهایت برسید. نهایتی مد نظرشونه که اون با امیرالمومنین جلو میره. حالا اینجا رو خوب نگردارید. حالا اگه این جبهه تشکیل شد، خب هر کس معلومه که الان به امیرالمومنین که نگاه میکنه به کدوم جبهه نگاه میکنه؟ به جبهه خلیفه که نگاه نمیکنه که. خب به جبهه اوله، به جبهه زهرای مرضیه نگاه میکنه. اگه این خوب با من داشته باشید، به جبهه زهرای مرضیه که گشوده شده است داریم ما شخصیت هایی را میبینیم. پس عملا دو تا جبهه پیش اومد، بحث دعوا و اینا که نیست، که دو تا جبهه پیش اومد. در واقع زهرای مرضیه یه جبهه مقابل سقیفه درست کردن، هیچ کس هم منکر نیست. خطبه زهرای مرضیه رو که دیگه شیعه نساختن، که اینا ابوالفرج اصفهانی از شیعه نیست، یه خطبه را اون ثبت کرده است و مشهور شده است دیگه. خب حالا پس اگه دو تا جبهه داریم، هر کس معلومه که کجا واسطه است، یا در جبهه‌ای که زهرای مرضیه بابشاوه کردن یا در اون جبهه. این دیگه معلوم شد، این خیلی مهم بود که معلوم شد که دو تا جبهه. حالا اگر تو این قضیه امیرالمومنین که دیگه معلومه در جبهه زهرا هستن، حالا این جریان بیعت امیرالمومنین با خلیفه با حضور در جبهه زهرا خیلی چیز عجیبی است. اینم میخوام حل کنیم. یعنی شما میبینی که حالا که این جبهه درست شد و در این جبهه یعنی اون نهایت ها را مد نظر قرار بدیم، به دلیل اون نهایت ها باید دعوا درست نکنیم. به دلیل اون نهایت ها، ببینید اینجاست که مکرر بنده عرض کردم، ما یه افکار عمومی داریم در انقلاب اسلامی، یه وجدان عمومی. این شهادت ها تا قیام قیامت هم من نمیدونم میشه فهمید یا نه، این شهادتی که در صدر اسلام پیش اومد و بعد در انقلاب اسلامی شما پیش اومد، این شهادت یه کاری با آدم میکنه که هزار تا بگو شلوغ کردن و بحث کردن و اینا نمی کنه. شهادت وجدان عمومی را، حالا دیدم میخواد آخر سر با حاج قاسم یه انسی داشته باشیم، مقدمات هم برای همین است که حاج قاسم هم جاش را بفهمیم. یعنی انصافا شما در حاج قاسم دیدید که وجدانها چیزی یا یافتن که نمیدانستن، یعنی انسانها غافل بودن از وجدان خودشون. خب رسانه ها که کاری خودش داریم که این واژه‌ای که گاهی عرض کردم یه وجدان عمومی داریم، یه افکار عمومی. تو قضیه بیعت امیرالمومنین با خلیفه قضیه یه وجدان عمومی وسط بود که میدونستن این بیعت ادامه زهرا سلام الله علیها است، نه بیعت ادامه خلیفه. اینا باید قشنگ برین نگاه هرمنوتیکی به تاریخ بکنیم که در این بیعت چی پیش اومد. حالا خیلی دقت بفرمان، اگر نهایت نهایت ها مد نظر است که مسلم به دلیل این روایت که اول خوندیم که انا و ساعک هاتن، اینه که نمیشه ول کنیم. این مبنای تفکر شیعه است، مبنای تفکر زهرای مرضی سلام الله علیه است. اگه یه نهایت مد نظر است، حالا این بیعت در نسبت با اون نهایت هست یا در نسبت پذیرش وضع موجود؟ همه اینجا گیر داریم ما که چه کار بزرگی حضرت زهرا میکنه که جبههی درست میکنه که حالا حتی این بیعتی که انجام میشه برای اینه که اون نهایت گم نشه. خب دوتا کار میتونستن بکنن، بیعت نکنن جبهه تشکیل بدن. آوردم این خطبه پنجم نهج البلاغه، خیلی عجیبه این خطبه. خب میخوان یه تیکشه میخونم، میگه که حالا ابوبکر به عنوان خلیفه مطرح کرده ابو سفیان، خطبه رو بعد انشالله با دقت میخونه، ابو سفیان با اون قدرت و اون پشوانه نظامی فکری فرهنگیش، یه چیزی ابو سفیان رئیس تمدن است، جاهلیت را شما اسمش میذارین جاهلیت، در جای دیگه عرایزی شده است. ابو سفیان حامل یک تمدن بزرگ است، پسرش هم ساده نگیرید، یعنی معاویه را شما ساده ازش میگذرید، خیلی پیچیده است این مرد. خب حالا این، حالا با ابوبکر بیعت کردن، حالا ابو سفیان میاد خدمت امیرالمومنین، جملش اینه: دستت را بده، متنش اینه، تا من با تو بیعت کنم و دست تو را به عنوان خلیفه مسلمانان بفشارم که هرگاه من با تو بیعت کنم احدی از فرزندان عبد مناف با تو به مخالفت بر نمی خیزد و اگر فرزندان عبد مناف با تو بیعت کنند کسی از قریش از بیعت تو تخلف نمی کند و سرانجام همه عرب تو را به فرمان روایی می پذیرند. خب پچره نکرد حضرت، حتما هم نتیجه می گرفتند. خودش یه جا میگه این صحرا رو برای تو از نیروهایی که مقابل ابوبکر واسد پر میکنه. راست هم میگه، میتونست. و حالا خطبه نهج پنجم نهج البلاغه را بعد یه تیکش را ببینید: ایها الناس شق و امواج الفتن، ای مردم متوجه باشید که امواج فتنت را شق و پاره کنید. خطبه را خودتون میخونید اونجا حضرت، فقط یه کلمه میدونید که خب ولی اومدست بیعت کنه، حضرت میگن نه، اون چه که در پیش توست غیر اونیه که در پیش برست. خیلی تحلیل میخواد، یعنی ابو سفیان میخواد وضع موجود را به نفع خودش تمام کنه. میتونستن، یعنی به نفع علیگی که با علیگی که ابو سفیان پشتشه، این فردای فرداها در میان است یا وضع موجود پیروزی علی علیه السلام در وضع موجود. خوب دقت کنین چی شد، حتما وقتی این پیشنهاد ابو سفیان که امیرالمومنین علیه السلام زمانی که وضع موجود دستشون میمد و قشنگ با نیروهای ابو سفیان رئیس میشدند و بسیار همه چیز رو در اختیار میگرفتند، ولی یه چیز میرن، اون نگاهی که اون دور دورها حضرت به نور اسلام و زهرای مرضیه دارد، این میرفت دیگه. در یک کلمه نگاه تمدنی، واژه تمدن مدرن است، ولی با همون نگاه این که ما در دور دورها یه نوع حضوری داریم که بشر نهایی با اون حضور خود را معنای نهایی می کند. یک، از جایی شروع کنیم که به سوی اون نهایت هام نظر باشد، نه از جایی شروع کنیم که وضع موجود کافی باشد. اینجاست که متن رو می‌خوایم حالا همطور یاد اینا بعد ان شاءالله خودتون نگاه می‌کنیم. به همین جهت باز جالب است، اینا رو هم حتما بلدید و بهترم بلد باشین بهتره، که قشنگ معلوم بود که دو تا جبهه هست، جبهه امیرالمومنین. یعنی جالبه که خب امیرالمومنین که درگیر نشدن با هیچ کدوم سه خلیفه، اصلا درگیر نشدن. حتما میدونید وقتی که ابو عثمان رو محاصره کردن، یاران امیرالمومنین رفتن نجاتش دادن، آب بردن، محمد ابن ابوبکر اینا، یعنی محاصره کرده بودن عثمان رو که به قتلش برسونن، امیرالمومنین خیلی تلاش کردن. این جمله حضرت که من میخواهم تو کشته نشوی و تو کاری میکنی که کشته شوی، نارال بعدن همه خیلی عجیبه که چقدر زحمت میکشن عثمان کشته نشه. خب محاصرش کردن، حسن این آب میبرن از حصار خودشون، یه جوری به احترامی امام حسن و امام حسن کشیدن عقب، بردن برای خانواده عثمان و ابو عثمان و خانوادهش آب بردن. خب حالا شما حساب کنید این حرکت که امیرالمومنین چرا میخوان عثمان کشته نشه. یه جا هست که وقت جریانی که کنار امیرالمومنان، خب کاملا با عثمانی ها فرق کرد، مثلا محمد ابن ابوبکر اینا رو خب شنیدین دیگه، قشنگ معلوم شد دو تا جریان شد. یعنی با جبههی که حضرت زهرا ایجاد کردن، با اینکه امام علی دارن بیعت میکنن با خلیفه، ولی خط مشخص شد. اینکه اخیرا یه متنی هست روی دیروز عرض شد که دو نگاه بخید و نخواید، حالا اونجا هم بحث بردی. ما این خیلی هنره که متوجه بشیم آقا کدوم نگاه هست. همه حالا میگه شما در انقلاب دون ما دعوا نداریم، اصلا نباید هم دعوایی بدیم، اما این دو نگاه که حالا من سعیم بر اینه که بالاخره ما احترام آقای هاشمی به عنوان این که دل سوز است، دلش میخواست است یه کاری بکنه که نمیخوایم نفی کنیم، ولی حالا میخوردم متنه که حضرت آقا میفرماد من مکرر به آقای هاشمی گفتم نمیتونید با آمریکا به اسلام مذاکره کنید، حالا بحثش نداشته باشیم اینجا، ولی این که دو نگاه هست رو که نمیتونیم ندیده بگیریم. که وقت اینجا من همین رو یادداشت کردم که جریان‌های مانند محمد ابن ابوبکر، ابازر، مالک، اشتر، خب اینا هستن یا نیستن؟ یعنی این بیعت بیعتیه که پذیرفتن وضع موجود است، یا بیعتی است که همه اینا میدونن این بیعت یه معنای دیگه میده غیر تأیید خلافت جریانه؟ مثلا ببینید ایناست که هنر ماست برای فهم حضور تاریخی. خب به همین جهت من عرضم اینست که روی این قضیه یخته فکر کنید. تمدنی فکر کردن را با زبان امروز با هم دیگه در میون بذارید. تمدنی فکر کردن یعنی چی؟ یعنی اون دور دورها را نگذارید که از نگاه ها برید. همین بسیار این نکته هایدگرم بسیار خوب است و حالا چقدر دستش با این کتاب گلاسن هایتش رو من پیشنهاد میکنم. خود بنده با اینکه من آدم بیکاری به نظرم نیستم، اما با حوصله نشستم این کتاب رو خوندم ببینم چقدر بقیه، و بعد با قرائت نگاه خودم به انقلاب اسلامی کتاب رو بازخوانی کردیم که 30 جلسه هم بحث شد. این گلاسن هایت به هم به همین معنایی که اون وقت تحت عنوان مال این جمله مال هایدگر است، انتظار وارستگی، یعنی بحث این که انتظار و وارستگی. وقت من اونجا آینده را به اسم انقلاب اسلامی آوردم که انتظار خیلی تعبیر قشنگی داره، این واژه مال ما صرفا نیست، انتظار. وقت وارستگی شما میگه همون تقوا معنی نمی کنید دیگه، ایشون اصرارش نیست که بابا یه آینده ای داریم، همون جمله مشهورش با اشپیگل که میگه بعد از مرگم چاپ کنید، که میگه که خدایی باید بیاید و کاری بکند. اینا وقت گذاشته اینوش، یعنی خدای کلیسا و خدای کلام و فلسفه نوا، یه خدایی باید بیاید. وقت این نگاه به دورها نگاه کردن را یا نگاه گلاسنهایتی را، من نظرمه که ما امروز با رجوع به سیره امیرالمومنین و جبهه‌ای که حضرت زهرا گشودن میتونیم درش قرار بگیریم. دوباره میگم نگاه هرمنوتیکی یعنی تاریخ رو برداریم بیایم برای امروز خودمون آغاز کنیم. به همین جهت اینجور نوشتم، تمدنی فکر کردن با سیره قرار دادن حضرت علی علیه السلام، این منجر میشه که بی آینده نباشید. خب اگه شما عنایت داشته باشین، این یک ساله اخیر بنده زیاد رو این واژه ما و آینده، هنوزم عرایضی دارم، ما و آینده یعنی چی؟ یعنی در این تاریخ اگه انسان بی آینده بشه در واقع هیچی میشه. چرا؟ انسان آخر الزمان به نهایت ها باید فکر کنه. نهایت ها یعنی اون آینده ای که در پیش است و باز هم ما را جلوتر از فردا و پس فردا بره. تعبیر آقای فردید هنوز براش ارزش قائلم، پس فردایی. این لغت پس فردایی را به نظرم خیلی زحمت کشته است، نظرم است درکش نکردن فردید ها. یعنی این لغت پس فردایی که فردید میگه، یعنی همون نهایت نهایت، خودش هم میگه دا میگه مهدی پس فرداییست. و آدم صرفا سیانسی نیست، دیدیم که سخنرانش مفردات فردیدی را خلاصش را بنده روی سایت گذاشتم که نشستم کتاب خوندم خلاصه هاش. اونجا اگه دقت کردیم یه جمله عجیبی داره، میگه که این امام جمعه تهران آقای علی آقا خامنه‌ای پس فرداییست، ولی این آقای هاشمی نه. مثلا دعوای اینا نیست، تعبیر این که یعنی میگه آقای هاشمی میخواد چه کار کنه. آقای هاشمی میگه بابا این وضع موجود رو که ما باید درش قرار بگیریم رو میخوایم داشته باشیم. چرا؟ چون دو تا راه دیگه در ما، اگه اینا نداشته باشیم یا له میشیم با نظام استکباری هیچی میشیم، یا هم که اینا که شما میگون که ما نمیتونیم همراهی کنیم. من جمله حضرت آقا رو بخونم، اینجا هست، رهبر انقلاب در 12 تیر سال 1395، 6 ماه بعدش آقای هاشمی رحلت میکنه، در دیدار با دانشجویان به ذکر خاطری در خصوص مباحث خود با آقای هاشمی پرداختن. ایشان با ذکر این سوال که چرا بنده اینقدر اصرار دارم که ارتباط با آمریکا نبایستی برقرار شود، حتی مذاکره جز در مسائل مشخص و معینی که حالا اقتضای مصلحت باشد، علتش چیست؟ میگن چرا من این کارو میکنم. بعد اینجور میگن یک وقتی یکی از این آقایان رؤسای جمهور که بعد من حالا آدرس چیزش هم دادم آپارتی، که بعد حتی آقا میگن که حالا بخونم جمله را، یکی از این آقایان رؤسای جمهور این دوره های مختلف با من راجع به این قضیه بحث های متعددی میکرد در جلسات مختلف. بعد رفته بود در شورای عالی امنیت ملی گفته بود فلانی استدلال هایی دارد که من جوابی برایش ندارم. راست هم میگفت، بنده برای رد ایجاد ارتباط با آمریکا استدلال‌هایی داشتن که ایشان برای پاسخ به این استدلال‌ها حرفی نداشت. راست میگفت، استدلال‌های محکمی بود، اینجوری نیست که راحت بشود اینا رو رد کرد. بعد باز اینجا میگن که ایشان در دیداری که با مجمع تشخیص مصلحت داشتن سال 1391 با اشاره به سابقه این بحث با آقای هاشمی رفسنجانی گفتن به خود ایشان، دیدیم که کلیپش آقای هاشمی پردشون نشستن، به خود ایشان جلسات متعددی صحبت با خود ایشان جلسات متعددی صحبت کردم، صدای آقای هاشمی ضبط است در شورای عالی ملی که گفتن فلانی در این زمینه استدلالایی دارد که ما جواب نده، که آقای هاشمی هم گفتن چی؟ گفتن درسته. میخوام ازش چه نتیجه بگیرم؟ که پس بالاخره ببینید از این نمونه نگاه میفهمیم که دو تا نگاه هست. آقای هاشمی که میخواد ما رو از بین ببره، میگه آقا وضع موجود رو حفظ کنیم، این وضع موجود را حفظ کنیم میتونیم یه ایران مستقلی داشته باشیم. خب رهبری کجا واساده است؟ رهبری بحث تمدنی فکر کردن، یعنی یه چیزی مد نظر ما باید باشد که نه به این راحتی هم به دست نمیاد. دیدیم که فرمودن سخت است، یعنی صحبت که بعد از جریان سوریه کردن گفتن البته سخت است. یه چیزی مد نظر ماست که اون دور دور هاست، ولی هر قدمی به سوی آن دور دورها فرق میکنه با هر قدمی به سوی حفظ وضع موجود. ببینین اینجاست که شما با زهرای مرضیه باید بشینین بگون چطوری باید فکر کنیم. دوباره جمله ما چه کار فکر کنیم؟ با چه کسی باید تاریخمان را بفهمیم؟ بنده این طور نوشتم، تمدنی فکر کردن منجر میشه که ما به اون دور دورها فکر کنیم و هر قدمی که برمیداریم به سوی آن دور دورهاست. نتیجه چی میشه؟ همواره در اون تاریخ نهایی حاضریم. عکسش چیه؟ عکسش بی آیندگیست دیگه. بی آیندگی را قشن این کتاب خیلی خوبه آقای دکتر داوری ها دیده این تحت عنوان بی آیندگی. من این جمله هانتینگتون رو نمیدم در اصلا این بحث آقای هانتینگتون جملهش این کتابش هست پایان تاریخ و انسان آخر. ایشون یه بحث داشت میگه آقا بعد از نئولیبرالیسم دیگه هیچی بالاتر نیست، بنابراین پس ما با حضور تاریخی آمریکا در پایان تاریخ و ما هم انسان غربی هم انسان آخر است. ببینید دو تا نتیجه اینجا میگیرید. پس اولا پس اینا معلومه که به پایان تاریخ یا نهایت نهایت فکر میکنن، ولی حالا بعد چی شد؟ بعد با اومدن انقلاب اسلامی خداش میگن شکست، یک تیترای مشهوری تو دنیا زده شد، شکست تئوریسین پایان تاریخ. بعد با انقلاب اسلامی همین کارتر که سقط کرد دیروز بیروز، اینا حرفشون همین بودی که ما این پایان تاریخ. و بعد یه مرتبه حالا چه حکمتی توش بود که اینجوری باید شکست میخوردن، اینا رو بهتر بلدید. خب دارم میخوام خیلی هم وقتتون نگیرم، اما این جمله ما بگم پس چی شد؟ شما بگوید که در نسبت این دوتا نگاه، ما میگم نگاه زهرای مرضیه به یه نهایتی داره فکر میکنه که هزینه هاش هم داد. این آیت الله حسینی تهرانی این 17 جلد کتاب خیلی خوب دارن راجع به امام شناسی، به نظرم خوبه که وقت بذارید روش، کتاب خوبیه. بعد این قضیه را خیلی عجیب ایشون میگن، من نمیدونم از قوله کی میگن، میگن که خدا به پیغمبرش گفت که بابا بلق ما انزل اله. چرا پیامبر داشتن بررسی میکن؟ چون پیامبر میدونستن با این جمله یعنی پهل، یعنی ضربه به زهرا، یعنی شهادت امام حسین، یعنی اسارت اهل البیت، چون همه چی دیگه معلوم شد. آقا یه جا دیگه باید برید ببین آیه را یه بار دیگه برید، خیلی عجیبه. و ان لم تفعل فما بلا، بالاخره بخید نخن. همه مفسرین میگن که مفصله با که این پیامبر معلومه که داشتن یه بررسی میکردن که تا کجا باید مردم را روشون حساب کنیم. خدا میگه که نه، بذار به عهده من. آخر آیه هستی و الله لا یهدی القوم الکافرین. این خیلی آیه عجیبه. این کافر آخه مگه به نابود کافر، مگه به نابود کافر را هدایت کنن؟ پس این آیه یعنی چه آخرش؟ یعنی جریانی که پیامبر میبینی درستم میبینی. پیامبر مگه اشتباه کردن؟ میدونستن نمیشه، شد یا نشد؟ آقا سقیفه شد، نشد قدیر. این آیه رو که میدونید که این آیه بعد از قدیر اومده است. خیلی بحث خوبی از این آیه رو بعد روش وقت بذاریم. پیامبر پس پیشبینیشون درست بود. پس خدا چی گفت؟ خدا به وعدش عمل نکرد که گفت که بگو نترس، من حفظ میکنم. چی حفظ میکنن؟ علامه عزیز میفرماد که یعنی این جریان اونجور که بنا دارید به نتیجه نمیرسید. ما تعبیرمون این بود که زهرای منزیه انسجام اینا رو به هم زد. جریان صحیفه را حتما تو همین کتاب تو پاورقیش هست و بسی. صحیفه غیر صحیفه هستا. بعد از قدیر اینا یه برنامه ریختن، امضا کردن که نمیذاریم قدیر پا بگیره. خب ظاهرا هم نذاشتن، ولی آیه والله لا یهدی القوم الکافرین نه، از عظمت های تفسیر المیزان است. جای دیگه به این خوبی نمیبینید که بگید این هدایت نمیکنیم کافرین را، یعنی نمیذاریم اونجور که اینا میخوان برنامهشون عملی بشه. خب اینا، خب حالا چی؟ یکیش همین وجود مقدس حضرت زهرا، یعنی این اعتراض و تبیین حضرت زهرا میگه جزء پروژه خدا نبود، این قبر پنهان حضرت پروژه خدا نبود، این که حضرت زهرا راهی وا کردن. حالا پس رسیدیم تا اینجا که پس یک کلمه که شما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به این که یه جبهه‌ای باز کردن تا یک حضور تاریخی درش قرار بگیرید که حالا میتونید راحت بگین که همه اکنونم که اینجا نشستید دو نوع آدم، یه نوع اینی که به اون نهایت ها فکر میکنه هرچی میخوابش به اون نهایت ها. من اینجا حرف دارم، این نهایت ها امروز شما را اگزیستانستون رو گشوده میکنه یا نهایت ها ابژه فرداست؟ ببینید ما که ما اینا رو قبولم، حجتیه نیستیم. ما مهدی را همکنون حی و حاضر میدونیم، ظهور حضرت رو فقط به معنای تعین نهایی نداریم. ما که همین امروز داریم میبینیم، حس میکنیم حضوری که این مرد الهی دارد به هر معنایی که شما معنا میکنیم. خب پس شما در واقع اون نهایت هایی که مد نظر دونه در همین امروز دون در اون نهایت ها حاضرید. این یه راه است. یه راه همینه که غیر این هرچه هست بخواید و نخواید، یعنی بی آیندگی، یعنی نیهیلیسم، یعنی بگو وضع موجود را نگه داشتن و هرچی دیگه میخواید اسمشه بگذارید، بیشتر این عرضم اینجا بود. وقت اگه این طوره، حالا من با این دید میخوام یه تذکری نسبت به حاج قاسم بدم. همینم نوشتم که حاج قاسم و روحیه تمدنی و نظر به نهایتی که پیش روز و احساس مردم نسبت به آن روحیه، یعنی مردم چرا حس کردن این حاج قاسم قصه خودشونه. بنده اینجور میفهمم، عجیبم هست، شرح حال حاج قاسم رو دیگه بهتره من دارید. چرا این حس میکرد که اهل سنی هم خودشونن، مسیحی هم خودشونن، ایزدی هم خود، یعنی چرا اینقدر یکی بود با اینا؟ برای اینکه همه این انسان ها دارن به یه نهایتی مد نظر خودشون فکر میکنن، ما داریم باشون در این واژه. اسلام میگن حاج قاسم بسیار اهل رفق بود. شما رفق ها چطوری میفهمید؟ اگه فکر کنید اگر که فردا مالتون نیست محال است رفق کنید. رو رفق خیلی فکر کنید. نه حالا یکی بیاد به چهار تا فوش به شما مثلا بده، خب شما که میدونی که این بیچاره حالا فوش میده ده میرد، شما اید و اون آینده چیزی تو میشه. ولی اگه یه فوشی به شما بده که بخواد امروز و فردای شما رو بگید خب یقش میگیری این وهابیا بی چرا نمیتونن فردا داشته باشن. خب خیلی عجیبه این رفق حاج قاسم رو وقت بذارید روش که این همه دلسوزی فوق العاده ما که گاهی اشکم در میاد برای رفقاش نه برای شهادت شهید نشد از که به معنایی که خلاص بشه که خب حالا با این دید اگر که شما با این دید نگاه کنید که این اون دور دورها را به نور رهبری هم همینجا خیلی وقت بذارید روش چرا ایشون دیگه بهتر از من میدونید واقعا تو مسئله سوریه من نمیدونم خودتون کجای مثلا من خودم گفتم هم نوشتم هم توی که از این نوشتا بنده منتظرم که این خودش یک صحنه‌ای برای ظهور عظمتی دیگر و شگفتی دیگر انقلاب اسلامی که انقلابی است که زهرای مرضی مد نظر دارد پیش میاره. یعنی ما منتظریم که باز شگفتی بیشتر دیگر برای شما که نباید این را بکن برای خیلی ده انقلاب وقتی که به ما حمله کرد صدام همه به غیر امام به نظرم همه ترسیدیم خود ما که از دیگه دق کردیم نموردیم فکریم چرا نه خیلی عجیبه حالا نمیدونم بگم یا نگم حالا روش بیم فکر کنیم آقای فخرالدین خدا رحمته فخرالدین حجازیه که میشناس و من از سر شب تا شب تا صبح تریاق کشیدم داغون شده بودن همه که وای چه کار کنیم حالا همه چی رفت دیگه ما هم گفتن جمله رو یادم باشه دیوانه آمده است یک سنگی انداخته است و فرار کرده است چرا تو اینجوری چرا ما نیستیم این که رهبری هم الان شما به حمدالله از این جهت خوبه که این نور عرض کردم این نور زهرایی است در شخصیتی که داره چقدر دیگه قشنگ تحلیل بکنه بگه که بلدین دیگه چقدر داره با خود ادامه سوریه ادامه مقاومت رو دنبال میکنه حتی حقیقتش من تیتری که دلم میخواست برای این بحث انتخاب بشه شاید نشه راز پای جمله این بود زهرای مرضیه و راز پایداری جبهه مقاومت ما هنوز نتونستیم رو این خوب با شما صحبت کنیم که ما منهای زهرای مرضیه محال است که این مقاومتی که شروع شده است و با نور حضرت امام هم شروع شده است این به اون نتیجه برسد و برعکسش امسال شما دیدین انگار بیشتر زهرایی بودیم نسبت به سایرات عجیبی است که پیش بود آره دیگه پس بحثمون این شد دیگه یه آینده یعنی شما در نسبت با حاج قاسمم اگه بخوایم اون سوال دوباره تکرار کنیم که شما تاریخ خودتون را با کی دارید میبینید ببینید اونجا گفتیم زهرای مرضیه اونجا گفتیم امیرالمومنین و خودم نظرمه که تاریخ مقاومت را میشه ذیل امام و حضرت آقا با خود حاج قاسم ببینید وقت الان اینجا بحث عجیب میشه داد اولا حضور تاریخی وسط میاد حضور تاریخی خیلی مهمه حضور تاریخی بعد حضور تاریخی در نسبتی که حاج قاسم پیش آورد حاج قاسم کیه؟ فردا رو مال خودش میدونه چرا؟ چون در عین سلحشوری رعوف است. در عین سلحشوری رعوف است. چرا دیگه بلدین؟ به نظرم خیلی حرف زدیم ببخشید حالا این بابی که باز شده حالا بعدا خودتون روش فکر کنین که یعنی امیرالمومنین علیه السلام کجا را می دیدن که عرض کردم طوریه که با همه خلفا خیلی بحثش عجیبه با مثلا یه جا داریم که امیرالمومنین نشستن تو مسجد مدینه معلومه هم سرشون هم درد میکرده است که یه با یه پارچه زرد بستن عثمان میاد بالا سر حضرت میگه چه کار کنم دستتو که اگه بمیری بهترین دوستم از دست دادم اگه بمونی این طرف دارات پدرمو در آوردن جبهه حضرت که گم نشده بخوابیده خیلی عجیبه باز مثلا اینم محمد ابن پسر عبدالله ابن عمر میگه وقتی که بابام زخمی شد ابو لولو زدش بعد قش میکرد و بعد یه به خوش من گفت کسی را فردا براتون حاکم میکنم که خدا با پیامبرش راضیه. سند القدیره، سند اهل سنت ها. میگه که میدونستم منظورش علیه است. گفت یه مرتبه دم بعد اومد یه جریان حکمیت را. بعد گفتم بهش بابا چطور شد و ناشد که پس؟ گفت هر چه فکر کردم دیدم نمیتونم. یعنی این تعبیر این که خودشون میگن یه حس میکرد که نمیتونه تحمل کنه. اینا معلوم نمیخوام هیچی ازش حاشیه بزنیم، ولی بالاخره این سند یقدر روش فکر کن. ببین این که میگید که یه افق عجیبی رو چی کار کرد، خیلی دلم میخواد یه روزی با این بحث کنیم چی کار میکند امیرالمومنین، که بالاخره اقل سندی که از اهل سنت هست که دیگه اینا هیچ شکی روش ندارین، به فرمان که بعد از آن که دود از خانه، به نظرم تو این کتابم بود، دود از خانه فاطمه برخاست، بالاخره کار به بیعت کشیده شد. به قول آقای حسینی تهرانی میگن تو اون خفقانی که جرأت کسی نمیکرد هیچی بگه، بالاخره این مورخ همینش هم که گفته خیلی جرأت کرده دود از خانه چیکار داشته دود اونجا. ببینید وقت دیگه چی کار میخواستن نکنن. ببینید بالاخره این جسارت شده یا نشده اقلشه بگیرید. خب پس چرا امیرالمومنین اینقدر کوتاه اومدن که ابوبکر که خلیفه اول خلیفه دوم بگه چی لا علیون لهلک الان، یا لا افغانی یا علی که اگر یک روز تو باش من باشم و تو نباش. همه اینام که من میگم تقریبا بدون استثنا از اهل سنت میگم. آقای حسینی تهرانی هم سعیشون همین بوده است که علاوه بر القدیر من حس میکنم به اسمش بذاریم تکمیل القدیر. القدیر هم که میدین مقید بوده است، یک روایت که اهل سنت تایید نکنن در القدیر نیاره. خاله این چه علیه است؟ میخوام این جواب بتونم بدم ما که بگود کجایید وقتی امیرالمومنین با اون جسارت ها اینقدر برخوردش خوبه. این چه خوبی است که این هست یا نیست که بنده خدا به قول ابن عبدالحدید 70 بار بگید لالا علیون لهلک الامه. این چه علیست در حضور در آینده که خود خلیفه بگید که به هوش که بیاد بگید کسی را حاکم میکنم که پسرش نقل قول کرده است، نه اینکه ما نقل قول کرده، بگه که کسی را پسر خلیفه دوم کسی را حاکم کنم که خدا و پیامبر راضی هن که من اونو حاکم کنم. حالا با این دید پس اولین چیزی که مد نظرتون باید باشه اگر به نگاه امیرالمومنینی در تاریخ دون حاضرید حتما یه آینده بزرگ جلوتون. بگم که من برای حاج قاسم بگم یه روح نامرئی براش قائلم در نسبت با خودم، انگار همش هستش حاضر است، داره هر روز بیشتر از دیروز خودش رو در میدان میاره. یه سه عجیبیست این مرد. خب حالا با این دید این حل بشه، حالا بگو که در این حضوری که هر جا هستیدی در یه آینده ای هستی که از اکنون شروع شده است و هر چه جلو برید بیشتر هستید این حضور در آینده، حالا به قول شما این جز انقلاب اسلامی که حضوری نمیتونه باشه. یعنی خودمون که نمیخوام به خودمون دروغ بگیم که انقلاب اسلامی که ما میگیم، منظورم اون که حضرت امام گشوده است، اون که به حضرت زهرا متصل است، اون سبک امام، سبک امام و سبک آقا. ببینید حتی آقا چه اندازه مدارا میکنه تا اون افق گم نشه. ما آن دیده دعوا درست میکنیم افق گم میشه، ما خودمون تقصیر کاریم. یعنی ما نمیدونیم، من عرض کردم بحثایی که گاهی تند میکنن با دولتی ها، ما اینا رو قبول ندارم. اینا سبک آقا نیست، سبک امام نیست، سبک اولیای الهی نیست. خیلی بحث داریم انشاءالله وقت بذاریم. این آقای قنوی خدا حفظش کنه 100 جلسه در رابطه با اهل البیت صوتش هست. این زحمت کشیدن، میدونید که تحت تاثیر آقای صفائی هستن، آقای صفائی پدرشون استاد تاریخ بودن، یعنی خیلی زحمت کشیدن که منم پیغامم براشون دادم که از حضرت عسکریات چیزی نگفتن، گفتن خب مشتری ندارم که بشینم براشون صحبت کنم که ایشالله پیدا بشه. این 100 جلسه رو گوش بدید، یا خواستین نرسیدین اونجا دو جزوه من شیعه و هویت گم شده خلاصه فرمایشات آقای قنوی است، یعنی بالاخره مثل یه شاگرد با حوصله نشستم و اصول فرمایشات آقای قنوی را آوردم که تحت تاثیر شیخ مهدی صاف صافی عائریه. اون وقت اونجا سعی من این بود است که این معنی بودن در تاریخ، یه چیزهای اونجا گفته میشه که من حالا نمیگم که چرا اهل بدگاهی اینقدر کوتاه میمدن تا افق گم نشه، این خیلی مهمه. وقت تو مسئله دوم اون دیگه دست شماست که بدانید که در میدانی که زن باید خودشو حاضر کنه، یه وجه اصیلش زوجیت است. زوجیت به معنی این که شما این معنا رو از دست ندید، ولی اینکه یه حالا پیش میاد یا پیش نمیاد اون فرع قضیه است. یعنی این که از اتاق بردندش نظر هگل و این حرفا، خب حرف درستیه، من در همین حد نظرم است که میدان حضور زوجیت را با معنایی که انشاءالله باید روش خیلی بازخوانی کنید، شاید کتاب زن آنگونه که باید باشد بابی را باز کرده. اگه دقت کردین اونجا من فقط یه فصلش را وصل ازدواج گذاشتم، بقیه فصلش بحث خود زن است و این تاریخی که باید درش حاضر بشه. و جدی باید خودتون بهتر از من میدونید، بدانید که یه جا بزرگی ایستاده، یه افق بلند جلودونه، مطابق اون افق بلند باید که در میدان باشید. من که فایده نداره بگم در میدان باشید، اینو خدادون بهتر میدونیم. همین اخیرانم هم باز من برای خواهر، یعنی یه کلیپ داده بودن من نظر بدم، گفتم چرا من باید نظر بدم؟ شما با ابتکار خودتون و روحیه خودتون نظر بدید و چقدر وقت بعد آدم ببینید که ما به هم نزدیکیم. وقتی من باید نظر صرف هم بدم، در واقع شما نیستی، من هستم. نه همچین اصلا این خبران نیست، خیلی این خبران نیست، ما میفهمیم شما را. یعنی تو این سفر اربعین گفتن این قوم آشنا بودن، گفتن ما مثلا شما خانم دختر اول دانشگاهش، گفتم تو لیدر من باش، در جایی هم قشنگ اعتقاد دارم. یعنی اینکه پوز که نمیخوایم بدیم، که باید که هر کدوم در جای خودمون حاضر باشیم. وقت این میدان عجیبی است که حالا یه نمونش حضرت آقا بحث زوجیت رو گفتن، که بحث مادر رو گفتن، اینا در مقابله نمیدونم حالا شما که بیشتر از من یقین تو این فضای مجازی این پرت و پلاواشون هستین، مثلا یعنی دیدیم که توی یکی این من و تو بود، اون گفتن مادری یعنی چه، خیلی بحث تندی، یعنی مثلا معلومه است که پروژه است، یعنی پروژه ازدواج خیلی راحت دختر نشسته بودن دور یه میز، گفت که گاهی احساس تنهایی میکنم، گفت چرا زنا نمیکنی؟ حالا فیلمه با، یعنی فیلم نه اینکه فیلمی بس، یعنی صحنه بود، گفت چرا من چرا با زنا نمیکنه، مسئله رو حل نمیکنه، اینو دارن پروژش میکنه. وقت معلومه که این پروژه برای خودشون مسئله ای نیست، ولی شما رو از اون حضور متعالیدون منصرف نمی کند، کم قوت می کند. ما می تونیم، البته اون بحثش هم هنوز ما کافی نمی دونیم که زن و مرد ها دیگه حواسشون باید باشن دوتا جهانن، اینجا بحثش نباید بکنیم. این که مرد بتونن دیگه نمیدونم جهان مرد و زن تو جهان مرد باشن، خیلی تاریخش گذشته است که در جای دیگه عرایزی شده است. امروز اینا را باید بعدن با هم دیگه صحبت کنیم با مرد و زنا، که میتونید اینجا ذیل یک جهان در دو جهان باشید، ذیل یک جهان. شما نمیتونید، محال از این خانم دیگه در جهان مردش باشید، و اما میتونن در جهانی که جهان دوتایشونن کنار هم باشن. رو این حداقل به عنوان تئوری رو این فکر کنید، حالا دوباره اینجا بحث انقلاب اسلامی است و رهبری. در زیل انقلاب اسلامی که یک تاریخ است و یک جهان، اگه زن و مرد در این تاریخ قرار بگیرن، دو جهانی هستن که در زیل یک جهان بزرگتر میتونن در کنار هم دیگه را درک کنن. اما بنا نیست که یکی جهانش به اون بفروشه یا اون جهانش به این بفروشه. مثلا زوجیت رو در این چیز، در این باب ها باید صحبت بشه که علی خب جرأت نمی کنن با هم ازدواج کنن. خب راست میگم، یعنی میگه که من با این ازدواج نمیدونم چی میشه بعدش، چون تصورش اینه که یا من باید در جهان این برم یا این در جهان من بیاد. خب نمیشه، نمیتونین دیگه. این که میگن طلاق زیاد شده و اینا، به جهت اینه که میخوان ونوسیا بگون دیگه، مریخی، واقعا ونوسیا مریخی هست، یعنی خانم ونوسیا آقا مریخی، دروغ نیست این حرف. اما آیا یه جهانی هست که این دوتا در یه جهان قرار بگیرن؟ روش بعدن خودتون صحبت خیلی دارید، این هم روش فکر کنید بعدن، که دیدین که روایت مال عایشه هست. عایشه میگه چی تو شد که خندید، یعنی غمت اشکت رفت. من قبول دارم اشک اولیه این بود که پیامبر خودم باباش به این خوبی رو از دست بده. این اشک غیر اشک وسط مدینه است دیگه، اینا که دارین. خب گفتن که نه، تو اولین کسی که به من میپیوندی. بعد عایشه میپرسه که بعدش چرا بعد خندیدی، یا بعد که گفتن، که گفتن مهدی امت از ماست. ما اینجا یه خورده میتونیم رو روایت بازم فکر کنیم، در این که حضرت زهرا متوجهند که مهدی امت ازشون است، که این که خلل ناپذیر نیست، احتمالا دارن جواب عایشه را میدن. یعنی دو قسمت کنین این روایت، این که دارن جواب عایشه را میدن عیناً همون جنس است که حضرت پیامبر بهشون نقل قول کردن. میدین چرا دارم اینو میگم؟ برای اینکه آخه زهرای مرضیه که متوجهن، به نظرم یه آموزش متعالی جناب زهرای مرضیه به عایشه دادن، رو این فکر کردن. به چه علت؟ به علت اینکه عایشه صرف فهم خودش گفته است، ما هم این روایت گرفتیم، اصل قضیه رو هم همین میدونیم. اما اینکه واقعاً اینجا دارن حضرت زهرا تذکر میدن به عایشه که پدرم گفت که مهدی امت از ماست، یا این، یعنی این گفتگو تذکر به عایشه یا تذکر پیامبر است به حضرت زهرا، رو این بد نیست فکر کنی. به این علت که خب داریم که پیامبر تو معراجشون میدونی که میگن 12 نور سبز رو دیدم و بعد گفتن این فرزندان تو بنده اینا. یعنی قضیه مهدی بودن از فرزند زهرای مرضیه مسلمه، یعنی از این جهت است که میگم روایت را باید طوری معنا کنیم که به عنوان خبر بر حضرت زهرا نباشه. شاید تذکر باشه طور نیست، اما وقت تفسیرش هم تذکرش وقت یه جور دیگه میشه دا، که یعنی اینها نمیتونن اون افق نهایی را ببندند. ببینه وقتی که معنیش فرق میکنه، منم همینطور معنی میکنم، که یعنی در واقع میخوان بگن که زهرا اون افق نهایی با این حرفا به بن‌بست نمیرسد و تذکر خوبیست. بله ببخش. خب حالا از اون طرف میخوان که در تاریخ باشیم، خب بعد انگار که باز دوباره هیچی نیستیم. یعنی این که آدم حس قربت میکنه به جهت اینه که آخه کجا هست نشستیم؟ از اون ور نیهیلیسم، حالا به هر زبانی که باید نیهیلیسم، تعبیره من بود تقدیر این تاریخ هست. تو این جز یه جزوهی داریم به نام نیستنگاری، قطورم هست، همون شما را جلسه اول دومشه که شرده رو این، نمیتونید که شما در این تقدیر نباشی. مهم اینه که تو دل این تقدیر چطوری میتوانید که به جای دیگه نظر کنید. دیدم آقای نجات بخش اینا یه بحث خوبی داشتن اینجا تحت عنوان این که ما نمیتونیم از نیهیلیسم
به راحتی عبور کنیم. تعبیرشون این بود دیگه که واقعیتی به نام نیهیلیسم را که نمیتونیم ندیده بگیریم. چون دیدم بعضیا اینا بد برداشت کرده بودن که ما باید تسلیم نیهیلیسم بشیم. نه، ولی همین که شما میگون قبض و بست بگو، نمیدونم حالتی که نمیتونید راحت شما آزاد بشید، مثل شبهای جبهه که یه شوری بود، نبم میتونید تسلیم نیهیلیسم هم بشین و خیلی خودتون رو از دست میدین. همین که میگین اگر این سوال، بعضی سوالایی که رفقا رو سایت میکنن همین جنس است که اینو چه کارش کنیم، این حالتی که برامون پیش اومده است. به همین جهته که شما رو این باید خیلی فکر کنید، واقعیت تقدیری که به نام تاریخی است که نتوانست ما را به یه آینده برسونه، منظورم جهان مدرنی که درش هستیم. از اون طرف ما هم نمیتونیم ازش درآییم، شما نمیتونید از این تاریخ به راحتی درآیید. اینجاست که یه وقتی است که شبهای جبه هست، یه عرایزی داشته تو این کتاب انسان و باز انسان، شاید یه عرایزی پیش بیاد که برای همین حتی دیگه اونجا بحث اینه که عبادت‌های شبهای مثلا آیت الله، مثلا شهابادی، الان شما اگه اونجا باشید راضی میشید؟ من به شما بگم بازم راضی نمیشید. یعنی شما عبادت های زهرای مرضیه را میخواید که ادامه حضور فرداتون را براتون بگشاید. تعجب کنید میگه آشا آبادی غیر اینه؟ نه، اونا دیگه اومدن توی تاریخ حاضر شدن، دارن با خدایی که دارن فردا به معنایی که انقلاب اسلامی گشود است که معنی نمیداد از براشون، به معنای زمان داشتن که زندگی با حال معنوی میکردن. این حرف من پر ابهامه با، ولی این فکر کنید که شما این جمله عرض کردن به رفقا، آخه امام از چی دارد میگه؟ میگه این بچه دمدم 12 ساله موجب حسرت شب نشین شب زنده داران شده است. چی پیش اومدست برای این جوانی که میگه که دقت کردید دیگه، حرفش اینست که خیلی عجیبه، میگه آینده مزار این شهدا زیارت کن. روی اینا فکر کنید ببینید یه نوع حضور دیگرم باید مد نظر قرار بدید. وقت به نظر شما مثلا، من همه مثال زدم، مثلا این سوریه را با سبحان اللهی که میگید چطوری میشه نسبتش دون با سوریه؟ ببین یه وقت سوریه را میبینه میگه خب این که جبهه‌ای به اسلام مقاومتم رفت، یه وقت که میگه با سبحان الله میگه عجب دارد کاری میشود کارستان. یعنی مختصر میخواستم عرض کنم که پس یه جای هستید خاص، نمیتونید مثل همیشه، من مثال شیخ بهایی میذارم چون براش خیلی ارزش قائلم، نمیتونید در تاریخ شیخ بهایی باشید، نه من میتونید در تاریخ مدرن باشید. یه چیز دیگه گشوده شده است تو این که باز حرف میزنیم که ما چی طوری مثلا امام این جوانها را میگن ره 100 ساله را یک شب طی کردن. روش یخت فکر کنین، آیا جز این است که ذیل اراده الهی که قرن قرن نابودی ابر قدرت هاست خودشون را حس میکنن؟ ذیل یه اراده میرن. اگه اینجور شد اول مشکلات است، چون هیچی هنوز روشن نیست، ابهامات دون زیاده. اون وقت حالا اون جلسه گذشته بود، جلسه دوشنبه، این روایت خیلی روایت عجیبی است که حضرت قسم 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 میخورن، بعد میگن که از میگن خدا قسم خورد به جلالش و به قوتش اینا که اگر بنده من هوای خودش، هوای من را بر هوای خودش غلبه بدهد، در قنای نفس قرارش میدم. یغنی نفسهو یعنی چه؟ یعنی همه ی هستی دیگه پیش شماست. خب اینا چطوری؟ اینا من بگم صدرا. آره اینا چطوری پیش بیارین؟ ابژه‌ای یا صدرایی؟ به نظرم صدرا را میخواید. صدرا شما را در وجود حاضر میکنه. این وجود و وقت اینا رو یه معنای دیگه میداد. ببینید در نسبت استقرار، لغت استقرار هم خوبه، لغت استقرار و وجود که پیش بیاد، تمام هستی براتون گشوده میشه از طرف این که هیچی دستتون نیست. چون هستی چیست؟ هیچ. هستی که چیستی نیست که. خیلی خوب میشه روش فکر کنید انشاءالله. آره دیگه بذاریم که اللهم صل علی محمد و آله.